أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبو القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در نهمین جلسه از سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقائد الاسلام جناب احمد الحسن، کتاب عربی که خب ایشان نوشته صفحه 10 هستش، تا بعد این صفحه 10 خوندیم تا صفحه 12، ولی رحمته سبحانه و تعالی از اینجا شروع میکنیم. در ادامه همون طریق وحی استش در شناخت مستخلف، و در ترجمه انصارم صفحه 17. خب در بحث طریق وحی ایشان میگه دو طریق برای رسیدن به خدا هستش، طریق وحی و طریق عقل. در خصوص طریق وحی ایشان وحی و یه امر همگانی میدونه، این گونه نیست که منحصر به انبیا باشه، به اهل بیت باشه، بلکه هر کسی که در جهت تزکیه و تخلیه نفس و تحلیه به تعبیری بر بیاد میتواند که به این وحی دست بیابه، منتها در چارچوب خواب و کشف، که خب اشکالات اونجا بر عدم حجیت خواب و کشف بر غیر معصوم مطرح کردیم. در ادامه صفحه 17 می نویسن که اما خداوند به سبب رحمتش به فرستادن رسولان اکتفا نکرد، با اینکه همین ارسال نیز از فضل است، بلکه بیش از این به رسولانش امر کرد که دعوت خیش را اعلام کنند، علی‌رغم آنچه که رسولان و اولیای خدا از دشمنان خدا به سبب همین ادعا محتمل می شوند، بله به سبب همین ادعا متحمل می شوند، بلکه به سبب سعه رحمتش به این همه نیز اکتفا نکرد، تا اینکه با رسولانش آیات و بینات دلائل آشکار روشن برای هر طالب حقیقتی فرستاد، تا دیگر عذر و حجتی برای کسی باقی نماند، هرچند این عذر بی اساس، و آن حجت باطل. خب پس نشون میده که فرستادن رسول از باب رحمت خداونده، و اینکه گاهی میفرسته اینها در عمل در بین قوم میتوانند مردم رو در جهت خوبی قرار بدن. گاهی اوقات یک نفر حتما لازم نیست که برای هدایت پیامبر باشه، یک فرد دیگه باشه، اهل عمل وقتی باشه، حالا در همون جهاتی که در حیطه حسن و قبح عقلیه، در حیطه اخلاقه، گاهی وقتا اگه عمل مناسبی داشته باشه، این باعث تأثیر فوق کلام ها و گفتارها خواهد بود. یادم حدود شاید 25 سال پیش یک کتاب انگلیسی میخوندیم، Reading to Reading، اونجا یه ضرب المثل انگلیسی آورده بوده که انگلیسی ها میگن Action speak louder than words، افعال، کنش ها بلندتر از گفتارها صحبت میکنن. یعنی که انسان در عمل کاری رو انجام بده، از اینکه 10 تا منبر بره تاثیرش بالاتر. خب در این ضرب المثل انگلیسی، اما در فرمایشات معصومین هم فراوان در همین خصوص تأکید شده که به صورت عمل بخواد در هر کاری پیاده بشه. خب حالا خود حضور رسولان در بین مردم رحمت، میگه رحمتش رو وسیع‌تر کرد، اکتفا به حضور نکرد. گاهی اوقات از نگاه بعضی فیلسوفان میگن اگر چنانچه در یک فضای خاصی یک نفر رشد پیدا بکنه، رشد در اون فضا خودش خروجی تفکرات اونو در بر داره. یکی از فیلسوفان بزرگ اگزیستانس هایدگره، ایشون میگه که مثلا اگه بخوای بگی که این فلسفه مسیحی یا مثلا این خروجی از یک اجتماعی داشته باشه، میگه که این در کجا تربیت شده، در چه بستری تربیت شده. بستر رو که در نظر میگیره، خب میشه گفت این بستری که هستش میشه این خروجی این فرد و نظریات اینو در ارتباط با اون بستر نسبت داد. پس گاهی اوقات از باب رحمت انبیا رو بین مردم فرستاده، چون ما در روایات داریم که بعضی نبی بودن فقط برای خودشون بودن، برای ابلاغ نبودن. خب علی وجود خودشون که اهل عمل بودن، خودش تأثیرگذار بوده رو همه، مثل یک آدم با عمل. میگن مرتبه بالاتر گفت ابلاغ بکنید که من از ناحیه پیامبر، من ناحیه خدا آمدم و مردم رو بخواید به اون خدا راهنمایی بکنی، ایدئولوژی های دینی رو بخواید بیان بکنی، مردم رو با اون شریعت بخواید آشنا بکنی. حالا ولو اینکه مقابله بکنن با این دشمنانی که نخوان این چیزها ترویج پیدا بکنه، که انبیا متحمل این مشکلات شدن. مرتبه بعدی خب این نفری که اومده بین مردم هستش و ابلاغ هم داره میکنه، ارشاد هم داره میکنه، تبلیغ هم داره میکنه، برای اینکه اثبات بکنه یا نایی خدات، یه بیانیه‌ای باید داشته باشه که بگه که این مطالبی که من دارم میگم فیاد نفسه که خوب هست و تبلیغش هم سبب هدایت میشه، اما اینها از خود من نیست، اینها از خداست. خب میگه از کجا بفهمیم ما از خداست؟ معجزه اقامه بکنه، برهان اقامه بکنه بر حقانیت خودش، یعنی عقول و به عجز بیاره، کارهای خلاف عادت و قوانین بخواد انجام بده که همون معجزه هستش که توده مردم نتونن انجام بدن، پس این مبتنی بشه به یک حقیقتی که طبیعی و جسمانی و مادی و عنصری نیست، بلکه برمیگرده به کسی که این تکوین رو ایجاد کرده، تکوین رو تغییر میده. مثلا لحاظ جسمی، لحاظ فیزیک این کره خاکی، هر آتشی باید حرارت ازش صادر بشه، اما تغییر در این تکوین میده، از آتش ابراهیم برودت صادر میشه، کونی بردن و سلاما. یک عجیبیه، خب به صورت عادی و فیزیکی چنین چیزی تحقق پیدا نمیکنه. خب این مسئله که ایشون اشاره کردن و من توضیحاتی هم از خارج دادم. بعد استناد میکنم به آیه قرآن، سوره مبارکه نساء آیه 165. رسولا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول و کان الله عزیزا حکیما. رسولانی بشارت دهنده، منذرین یعنی بیم دهنده، هشدار دهنده فرستادیم تا برای مردم حجتی بر خدا بعد از این رسولان باقی نمونه، و خداوند صاحب عزت و حکمت، یعنی رسولان رو برای اتمام حجت فرستادیم. اگه نمی فرستادیم، خیلی از اینهایی که جهنمی می شدن بودی خب ما نمی دونستیم، شما اینو فرستادی. گاهی اوقات یه چیزهایی هستش که انسان می تونه بهش برسه، انبیا تذکر می دادن، عقل هر انسانی به اون قد می ده. دزدی بد، دروغ بد، ظلم بد، خیانت بد، عدل خوبه. خب اینا رو هر عقل هر انسانی هست، اما یه نفر که تذکر بده، این اتمام حجتش قویتر و پررنگتره. مثل این میمونه که آقا جون یه بچه‌ای هستش میگه آقا جون شما صبح باید بری برنامه شاد داری دیگه، صبح ساعت 7:45 دقیقه باید بلنشی انجام بدی. خیلی خوب، یادم میدونه نمیره میگیره مخوابه یا همینطور. اما پدر مادر تأکید میکنه، تأکید میکنه، تأکید به چیز جدیدی نمیکنه، چیزی که بچه میدونه موظف هم هست به عنوان دانش آموزون انجام بده. اما این تأکید اتمام حجت میکنه. اگه فردا این پدر و مادر که دل سوزن تأکید میکنن این بچه انجام نده دیگه، خیلی مقصره، خیلی مقصر. یک سری امور هستش تأکیدیه در خصوص پیامبران، یک سری امور هستش که اینها عقل انسان، فطرت انسان، تجربه و حس قد نمیده، امور غیبیه. انسان نمیتونه بدون سفیری که واسطه بین خالق و خلق باشه به اون برسه. خب اینجا انبیا رو میفرسته در اون جهاتی که نمیتونه، عقلش سه و شاش محدوده، نمیتونه به اونها احاطه پیدا بکنه، اتمام حجت میشه. خب بعد میفرمایم با وجود این که همانطور که بیان کردیم هیچ حجت و عذر حقیقی برای مردم وجود ندارد، اما خداوند کریم و مهربان به سبب عظمت کرامتش این بهانه های واهی را هم حجت شمرد، در نتیجه رسولان را با آیات و بینات فرستاد تا ریشه این حجت و عذر موهوم را قطع کند. با این همه باز هم متاسفانه این مرتدان، این متمردان و سرکشان بی حیایی که بارها خداوند بدون هیچ گونه استحقاق و شایستگی به آنها فرصت عنایت کرده، فرصت دیگری می طلبند. یعنی با اینکه اینها اتمام حجت شده، عقلن فهمیدن کارشون قبیح و زشته، انبیا هم تأکید کردن بر ترک این کار زشت، وحیم آوردن در اختیار اینها قرار گذاشتن، اما وقتی که میمیرن در عالم برزخ دوباره درخواست میکنن یا در قیامت ما رو دوباره برگردونیم. آیه رو در سوره مبارکه غافر آیه 11 قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. میگه گویان ربنا پروردگارا دوباره ما رو میراندی، دوباره ما رو زندگی بخشیدی، پس اعتراف میکنیم به گناهانمان، فهل الی خروج من سبیل، پس آیا برای بیرون رفتن به تعبیر از این دوزخ من سبیل راهی هستش؟ بازم فرصت داده شده، بازم راهی هسته، یا حتی عوالم قبلی بوده، در عالم ذر بودن، در عالم ارواح بودن، در همین دنیا بودن، دوباره به همین صورت کار خودشونو ادامه دادن. اینجا باید به تفسیر رجوع بشه. حالا این یا کنایه اشاره داره نسبت به عوالم قبل بوده، بالاخره اونجا عمدی داشتن، طول عمری داشتن، تموم شده، اونجا قبیحانه عمل کردن، دوباره اینجا هم قبیحانه پیش بردن، مثلا دو مرتبه میشه در نظر گرفت.
این توانی که بگن از بالا بهشون داده میشه یا نه دیارت
مشهور دارن اختیار خودشون مشهور داره.
ولی ما
وقتی
که بمیدیم بعد متوجه میشیم تو عالم زر مثلا.
بله بله، تمام اینها رو نشان میدن، تمردهایی که ما در عوالم قبلم داشتیم برای ما محرز میشه اونجا.
ما ارواح هم بودیم یا نه؟
در عالم ارواح هم بودیم. خلق الارواح قبل الابدان به الف عام، 2000 سال قبل از خلقت ابدان ارواح بودن، در عالم ارواح بودن، اخبار متواتر در این خصوص داریم. بعد میفهمن برای این که مسئله را بیشتر و بهتر تصور کنیم، چون مثال بیزنه، این مثال را ذکر میکنیم. اگر شما کاری داشته باشی و شخص معینی را مکلف به انجام آن کنی، در حالی که او به سبب اهمال و تنبلی آن را انجام نمی‌دهد. و هنگامی که از او بپرسی که چرا کارت را انجام ندادی، برایت عذر و بهانه‌ای واهی و غیر حقیقی می آورد. مثلا می گوید برای این کار من فلان و به همان نیازمندم و شما برای من بله به فلان و به همان نیازمندم و شما برای اینکه عذر و بهانه واهی از او ریشه کن کنی، با اینکه میدانی بهانه های واهی و دروغین هستند، نیازمندی هایش را برایش فراهم میکنی به گونه ای که گویا آن بهانه ها را عذری حقیقی حساب کرده ای. همچنان که در ضرب المثل معروف عربی میگوید اتبع الکذاب الى عتبة الباب، آدم دروغگو رو تا پشت در دنبال کن. به تعبیر ضرب المثلیه که مطرح کردم. خب ببینین این قسمت یه نکته اینجا عرض کردم، انبیا که تشریف میارن یک قسمت از فرمایشاتشون تأکید بر فطرت و عقلانیته که در حقیقت اینها جهت تذکر داره. یک قسمتش این که انسان با این فطرت و با این عقلش نمیتونه به اونها برسه، نداره اونها رو، امور غیبیه. مثلا اینکه عالم برزخی خواهد بود، خب وجود عالم برزخ رو با عقل میشه اثبات کرد؟ وجود عالم برزخ رو با فطرت میشه اثبات کرد؟ ممکنه که اصلا برزخی نباشه، هر کسی بمیره یا اون بهشت کبرا بره یا جهنم کبرا بره، مدتی در اون جهنم کبرا باشه، آخر آمرزش دیده بشه وارد بهشت بشه، نیاز نداره عالم برزخی باشه. عقل میگه ممکنه باشه ممکنه نباشه، فطرت هم که اینجوری وکی میده، وجدان هم وکی میده. خب این مسئله به مانند برزخ نمیشه، یا عوالم قبل از اون، قبل از این عالم، با عقل دسترسی بهش نداره. مسائل مختلفی فرض بکنید، مثل احتضار، مثل فشار قبر، مثل سؤال قبر، اینا همه امور غیبیه. مثل ملائکه، ایمان به ملائکه، یک جبرئیلی از اسرائیلی از اسرافیلی هستش، کجا هم شده قبل درک نیست برده. خب اینها یک قسمتش علوم وحیانیه، یعنی امور غیبی وحیانیه، یک قسمتش وحیانیه اما باب تذکره. اگر چنانچه خداوند انبیا رو نفرسته، بشر نمیتونن به اون مقداری که غیبی دست پیدا بکنن. حتی اموری هم که عقلی میشه بهش رسید، بازم از باب تعلم منزی علم نیازمند به استاد داره. آیا مثلا هر کسی که عقل داره میتونه با عقل اثبات خدا بکنه و خیلی چیزا رو برسونه؟ نه، ما اینو خیلی از این آتیست ها هستن، عقل هم دارن، همین عقل رو در جهت ضد خدا استفاده میکنن. خب اینجا این نبیه، مثل انسان با این عقل خودش میتونه به فرمولای انتگرال و مشتق دست پیدا بکنه، اما بعیده که بدون استاد بتونی برسی، محال نیستش. استاد میاد چیکار میکنه؟ از باب تعلم منزی علم میاد پله پله ریاضی رو به درس میده، تعبد هم در کارش نیست. نمیگه چون من استادم شما باید انتگرال رو بپذیرید، نمیدونم مشتق رو بپذیرید، نه. یا من روش رو دارم بهت میگم، روش رو نگاه میکنی با عقلت هم میسنجی، میبینی کاملا منطقیه، میگیری. اما بدون استاد بعیده. حالا ببینید یه چیزهایی از عقل انسان قد میده، اما بدون انبیا بعیده که انسان برسه. نمونه ها رو عرض میکنم، نمونه هایی رو عرض میکنم. مثلا فرض کنید در یونان، از عقلای یونان شما چند نفر رو بخوایی نام ببری کیه؟ سقراط و افلاطون و ارسطوی. خب این ارسطو یه شخصیتیه که منطق سوری رو تدوین کرده که هنوز بعد بیش از 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، حالا دقیقا باید نگاه بکنم که در چه زمانی بودن، بله در میلاد حضرت مسیح رو اگه حساب بکنیم، اینا تقریبا میشه گفت 500 سال 400 سال قبل از میلاد حضرت مسیح بودن. حالا حساب بکنیم چقدر بوده ارسطو. خب ارسطو حرفایی رو زده که هنوزم در منطق دارن استفاده میکنن و مفید هم هستش. اما همین ارسطو وقتی که به بحث خداشناسی میرسه اینجا قائله که متحرکه لا یتحرک از یکی بیشتره. تا 55 داری در مورد اون کسی که عالم رو در حرکت درآورده توی یکتایی خدا گیر میکنه. چرا؟ بخاطر اینکه دسترسی به نبی نداشت. میخوام بگم که رئیس العقلا در یونان در یکتایی خداوند که این در فطرت و بطن و کتم انسانم تثبیت شده به اشتباه میفته. اما اگر چنانچه نبی باشه، نبی هم نمیگه تعبد بکن، استدلال اقامه میکنه، استدلال اقامه میکنه. خب میتونه که درست راه خودشو پیدا میکنه مثل یک استاد ریاضی. پس عرض بنده اینی که ممکنه یک چیزهایی هم انسان به عقل برسه اما بازم نیازمنده به نبیه، نیازمنده به سفیره، نیازمنده به وسیعه، نیازمنده به حجت خداه که اون ارشاد و راهنمایی بکنه. یه سری امور هم که اصلا راه نداره، امور غیبیه. هر چی ما بگیم حرف گزافه گفتیم، بگیم برزخ هست عقلی گزافه گفتیم، بگیم نیست گزافه گفتیم. میگه ممکنه، ممکنه عقل باشه، ممکنه نباشه. سوال قبر آقا هست یعنی دیگه ممکنه سوال قبر باشه، ممکنه نباشه. فشار قبر هست یعنی ممکنه فشار قبر باشه یا نباشه. عدیله اندل موت، احتضار و و و خیلی از این مسئله ممکنه باشه، ممکنه نباشه. عقل میگه فقط امکان داره، استحاله نداره، وجوبم نداره. اونها رو باید کی حکم بکنه؟ نبی از طرف خدا باید سفیر بیاد حکم بکنه. حالا ببینید این سری مسائلی که ما در نظر میگیریم، یه نفر بگه آقا ما میتونیم تو تسکیه بکنیم جدا ما وحی بشه، یه حرف اشتباهیه. چون به خاطری که اون چیزی که به عنوان وحی یا خواب یا کشف در نظر میگیری شیطان توش دخالت میتونه بکنه. پس میتونه رحمانی باشه، میتونه شیطانی باشه. اینکه رحمانی یا شیطانی میشه نیاز به میز داره. امور غیبی عقل که نمیتونه حکم بکنه، میگه ممکنه، یحتمل. اینجا وحیه که باید باشه. امور غیبی در خصوص وحی نبی و وصی باید باشه که اون کشف و خوابش رو عرضه بکنه، ببینه این مطلب درست یا نادرست. خب در ادامه میفهمن این آیه رو استناد میکنن در سوره مبارکه طه آیه 134، ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا نتبع آیاتك من قبل ان نزل ونخزا. میگه و اگر ما قبل از آن، این ما قبل و من قبلی رو به چی برگردونیم؟ اینجا آوردن که بعضی گفتن به بعثت حضرت رسول یا نزول قرآن. یعنی اگر ما قبل آن، یعنی قبل از اینکه قرآن نازل بشه یا قبل از اینکه پیامبر مبعوث بشه، آنها رو با عذابی ما نابود میکردیم، نابود کرده بودیم. هر آینه میگفتن چرا به سمت ما رسولی نفرستادی تا از آیات تو تبعیت کنیم قبل از آنکه ذلیل و خوار شدیم. یعنی ببینید اتمام حجت شده که در خصوص اینها میگن چرا نفرستادیم. پس ما فرستادیم که این بهانه ها رو به تعبیری نداشته باشن. خب بعد در صفحه 19 میفهمن بنابراین مسئله از این باب است و هیچ کس تصور نکند که مردم واقعا بر خدا حجتی حقیقی دارند، خواه رسولانی فرستاده باشد یا نفرستاده باشد و خواه آن رسولات آیات و بینات و دلائلی داشته باشند یا دستشان خالی از هر دلیلی جز یاد خدا باشد. ببینین اشکال داریم، دقت بکنین. مسئله عدیه بعدی میشه توجیه حمله صحت گذاشت، از یک جهت اشکال داره. میگه اگر چنانچه خداوند متعال رسولانی نمیفرستاد یا میفرستاد اینا معجزه و بیانه نداشتن، بعدم در خصوص اینا اتمام حجت شده بود. ببینین عرض من اینه، اگر چنانچه نمیفرستاد، خب یه سری اموری از ما چی داشتیم؟ عقل داشتیم، عقل، حس داشتیم، تجربه داشتیم. با حس و عقل امور غیبی رو ما نمیتونیم درک بکنیم. شما نگاه کنیم بسیاری از احکامی که هستش ما دلایلش رو نمیدونیم که. مگه تجربه الان به حکمت تمام این احکام رسیده؟ آن نماز صبح دو رکعته، ساینس بهش رسیده؟ عقل میتونه حکم بکنه چرا دو رکعته؟ نماز مغرب 3 رکعته، نماز عشا 4 رکعته. عقل میتونه حکم بکنه آقا مغرب باید 3 رکعت باشه، عشا باید 4 رکعت باشه. خیر، تجربه علوم ساینس میتونه حکم بکنه که نماز مغرب باید 3 رکعت باشه، نماز عشا باید 4 رکعت باشه؟ نه، این واجبش. بریم مستحباتش. نماز ظهر 4 تا 2 رکعت نافله داره، نماز مغرب 2 تا داره، نماز عشا که باز 4 رکعتی 2 رکعت نماز وتیره داره نافله نشسته. اگه 4 رکعته او 4 تا 2 رکعت داره، عشا هم باید 4 تا 2 رکعت داشته باشه. اگه عشا 2 رکعت نافله داره نشسته، چرا ظهر از 4 تا 2 رکعت داشته باشه؟ اینا رو به حلش بکنیم. ساینس میتونه بهش برسه، عقل میتونه بهش برسه، فطرت میتونه بهش برسه، چی میتونه بهش برسه؟ اینا همه احکام علت هم نمیدونیم. بریم در خصوص مأکولات. ماهی با فلس اگه استفاده بکنی حلال، بدون فلس حرام. آقا کجا علم بهش رسیده؟ کجوم علم بهش رسیده؟ اتفاقا میگه ما کوسه خوردیم خیلی هم خوشمزه تر بود، استخونش هم کمتر بود. ایچ کار باید بکنیم اینجا؟ شارع میگه آقا جان اگه فلس نداشته باشه حرام گوشته، پولک نداشته باشه حرام گوشته. عقل تو میتونه حکم بکنه که ماهی که بدون فلس باشه حرامه؟ ساینس و علم روز میتونه حکم بکنه که ماهی بدون فلس باشه حرامه؟ فطرت شما میتونه حکم بکنه ماهی بدون پولک حرامه؟ ایش کدوم؟ ایش کدوم؟ دست در باب نجاسات و طهارات. دست خیس به سگ و خوک میزنی باید بیره آب بکشی. حالا دست خیس به گرگ بزن، گرگ، سگ و خوک. سگ با گرگ وقتی نگاه میکنی شبیه همن دیگه. این سگای گرگی هستش میگه که اینا گاهی اوقات میگن در توالد و تناسل با گرگ بوده تا، اما بهش میگن چون گرگه میگن پاکه دست خیس. این حیوان با وفا چرا دست خیس بهش میزنی باید بیره آب بکشی؟ عقل حکم میکنه، ساینس حکم میکنه، فطرت حکم میکنه، ولی هست. این چی کار باید بکنیم؟ اینجایه که بسیاری از ایدئولوژی های اسلامی و تشیع اینا همه متوقف به غیبه. لذا جناب احمد الحسن میفرمان اگر چنانچه نیاز اینا، اگر چنانچه نبیم نمیفرستاد، شریعتیم نبود، وصیم نبود، موردی نبودش. بله اگر چنانچه اینها رو نمیفرستاد، این توقع هم نباید از بشر داشته باشه. اما اگه نمیفرستاد این توقع رو داشته باشه، ظلم بوده، ظلم بوده. لذا در اصول کافی وقتی نگاه میکنی باب ضرورت حجت رو مطرح میکنه، نمیگه که خدا دوست داشت بفرسته بهتر، نه، ضرورت داره. قاعده لطف کلام رو که نگاه میکنی مبتنی به حسن و قبح عقلیه، وجوب فرستادن رسول رو نسبت به خداوند نسبت میده، از این وجوب داره. پس اینکه شما میفرمایید که بنابراین مسئله از این باب است و هیچ کس تصور نکند که مردم واقعا بر خدا حجت حقیقی دارن، خواه رسولی فرستاده باشن نفرستاده باشن. چرا؟ اگه نفرستاده باشه و بنا باشه طبق همین شرایطی که در فرستادن مؤاخذه بکنه، این ظلمه بر خداونده، کار قبیحیه. مثل اینمونه یه چیزی که یه بچه، یه معلمی ببین بچه درسی رو نداده و تو امتحان بیاره، ظلمه برای معلمه دیگه. و به علاوه امونی که عقل میتونه بهش برسه، حتی اون امور غیبی که چه عقل بهش برسه، اونم عرض کردم استبعاد داره که عقل بهش برسه، بازم از باب تعلم من ذی علم لازم بوده و واجب بوده که خدا سفرایی رو بفرسته و به اینها آموزش بدن بابا خدا واحده. اگه با این ذهن خودشون میخواستن حرکت بکنن، با این زعم خودشون میخواستن حرکت بکنن، در روایت معصوم فرمودن که همین مورچه وقتی خدا رو میخواست تصور بکنه یک مورچه بزرگی با دو تا شاخک بزرگ در نظر میگیر، قائل به چی بود؟ هم مثلیت بود، شباهت بودش. این انبیایی که باید بگن تنزیه بکنن خداونده، این قاعده عقلی که لیس کمثله شیء شیئون لا کل اشیاء در فرمایشاته، و هنوز که هنوز که این انبیا اومدن ما نگاه میکنیم جمعیت بسیاری از مسلمانان قائل به سنخیت بین خالق و خلقن، قائل به اینکه در حقیقت و ذات خالق با مخلوقان سنخیت و شباهت داره، هنوز یه افاظ زده شده، هنوز که اومده تازه. چرا؟ چون بی توجه بودن به فرمایشات وحیانی. خب پس اینجا دقت بکنین، اینکه خواه رسولی فرستاده باشه یا نفرستاده باشه و خواه آن رسولان آیات و بینات و دلایلی داشته باشن نداشته باشن، اینم ایراد داره. ببینین یه نفر از نایه خدا فرستاده، امور غیبی رو فرستاده، حالا آقا اومده گفته آقا من نبی هستم، من وصی هستم، من امام هستم، خب من کجا سرسپردگی به این داشته باشم؟ از کجا بفهمم که از نایه خدا اومده و ترتیب اثر و تبعیت و سرسپردگی به امور غیبی داشته باشم؟ بگو آقا جون نماز بخون، میگم نماز چیز بدی نیست، دو رکعت اینجا، سه رکعت اینجا، این کارو بکن. چرا؟ چرا باید من تعبد بکنم؟ پس اگر چنانچه بفرسته و معجزه نده و مردم قابل تشخیص نباشن، ایمان ندارن، بله این مشکل داره، خدا کار قبیحی انجام داده، تفاوت چندانی نمی کردش که نمی فرستاد، بخاطر که فرستاده خود بیانه نداره که نای خداست. پس اینم باید معجزه هم که داده، اینم از باب قاعده لطفه، چه فرستادنش، چه معرفی، چه ابلاغ و چه ارائه بیانه، تمام اینها از باب قاعده لطف و ذات ربوبیت واجبه. الا اینکه بله، اگر چنانچه عقل رو میداد به همه اندازه چارچوب حسن قبح عقلی مؤاخذه میکرد، آه مثلا فرض بکنید که انسانهای میابود نبوت و اینها هم نبودش، آه ظلم نکنید، تازه ظلم نکنید، بله هر عقل هر عاقلی خروجی عقل عملیه هر کسی میفهمه ظلم بده، اما گاهی اوقات مصادیق تشویش میشه آیا این ظلمه یا این ظلم نیستش. گاهی اوقات نگاه میکنید در حکومت‌های اجتماعی هم تحلیل‌های عقلی به حساب خودشون کردن، گفتن آقا اگر چنانچه دموکراسی باشه این عدله، جمعی گفتن نه دموکراسی اصلا به معنای حقیقی تحقق پیدا نمی‌کنه، بخاطر اون کسایی که میخوان انتخاب بکنن نصفشون که واجد شرایط انتخاب هستن، خیلی‌هاشون هم ممکنه به یک آقای مثلا رأی ندن، 70% به یکی بدن 30% ندن، خب باز دموکراسی باید رعایت نشود که، باید دموکراسی اینطوری مطرح کنه. بعضی خود نه حکومت شورا رو حساب بکنین، جمعی رو انتخاب بکنن اینها بخوان، باز روی مسئله بحث کردن، جمعی گفتن نه استقلاف رو در نظر بگیریم، خلیفه خلیفه و بحث سلطنت و حرف ها مختلفه، شما در فلسفه سیاسی وقتی حساب بکنین ادله مختلف پشت هر کدوم فهلی خوابیده، چیکار می‌خوام بکنیم تو امور اجتماعی همینطور، در قوانین مختلف نه هر کسی یه جوری داره نظر میده. ما گاهی اوقات نگاه میکنم که حالا تیکه هم بندازیم اینجا بد نیستش، در ایام کرونا خب یه مدتی حرم حضرت رضا علیه السلام رو بست، حالا بعدی که وا کردن ما هر هفته 10 روز مثلا گاهی وقتا میدیدیم تفاوت میکنه، مثلا اینهایی که خواستن به زری برسن یه دالونایی با میله درست کرده بودن، به 3 متر که میرسید دور میزدن، کم کم کردن 2 متر به زری، بعد کم کم بین این دالون میذاشتن اول نماز بخونن، بعد با تعبیرش دادن، گفتن نماز نخونین، دوباره گفتن نماز بخونین، دوباره گفتن نماز نخونین. هر دفعه میگفتم آقا اگه قبلی بد بود، کرونا که تغییر نکرده، بعد کم کم کرونا هم تغییر نکرد، اومدن چیکار کردن در ربیع الاول اومدن این آهنه رو صاف کردن که دست به ذری بخوره. هر روز یک تغییر و تحولی. خب هر کی اولی میگه چرا، میگه آقا این بده. خب اگه بده چرا تغییرش دادی؟ معو به ذهن او، نمیگم قرض و مرضی در کار بوده، تو ذهن او بوده باید اینطوری باشه. بعدا فهمیدن یکی دیگه اومد آقا اینطوری بوده، ها اشتباه میکنه. قوانین بشری به طور اکثر اینطوریه. گاهی اوقات حالا اینو نگاه کنید، یک حرمه، اون حرمه بسته، ما نتونستیم زیارت بکنیم. شما در پزشکی نگاه بکنید، گاهی اوقات یک دارویی رو درمان میکنن، یه داروی رو به عنوان درمان مطرح میکنن، یه آدم یه ادعاده رو میکشه و عوارض داره، بعد او اشتباه کرد، دوباره باید مدل دیگه رو تغییر بدیم. ساینس همینه دیگه، تجربه همینه دیگه. خب ببینیم وقتی که اینطوری باشه، خب این مسائل هست. ما گیرم فقط عقل هر عاقلی میفهمه ظلم بده، اما گاهی خودتو مصادیق گیر میکنیم، عدل یا ظلمه؟ عدل خوبه واقعا، عدل یا ظلمه؟ گاهی اوقات بوده که در سالیان گذشته در انقلاب هایی که در کشورهای مختلف صورت گرفته، جمعی قیام میکردن بر سلطان اصل خودشون به چی؟ به بهانه عدل. حکومت ها میکشتن به بهانه عدل. چطوری میشه عدل؟ بالاخره اگه واقعا عدل مشخصه و اگه بدیهی عقلی باشه، چطوری میشه که یک کسی که به اسم عدل، خب هیچ کسی نمیگه ما به بهانه ظلم میخوام کارو بکنیم، مبارزه بکنیم، که ما به بهانه عدل کارو بکنیم، ما به بهانه عدل سرکوب. موارد فراوان بود. پس اینم حتی باید تعیین بشه، گاهی اوقات خیلی از مصادیق این باید تعیین بشه در زندگی بشری ما که واقعا چیه. مثلا شما ببینید که مثال میزنم، میگن آقا دیه زن یک حصه، دیه مرد دو حصه، ارث زن یک حصه، ارث مرد دو حصه. حالا فرض بکنید در اسلام حکم این بودش آقا اینا برابر باشن، الان شما مسلمان ها داد میزنید آقا برابری برابری افتخار میکنید، ولی الان که شده میگه نه آقا زنها چون اینطوری بودن مردها اینطوری بودن، ما چی باید تشخیص بدیم اینا رو؟ فرض کن در اسلام میگه آقا این سگ یک سگ داشته باشید، خب ما الان مسلمان ها میگه آقا این سگ موجوده، بیه با وفا. ببین قرآن میدونسته که اسلام میدونسته سگ چون وفادار و دوست انسان و معین انسانه، گفته یکی یکی تو خونه نگه بداریم، افتخار هم میکردیم. اوی اروپایی ها که انجام میدن 1400 سال پیش پیامبر ما گفته، اما الان گفته چی؟ نجسه، ما اجازه نمیدیم. دنبال چی میگردیم؟ دنبال که آقا یک میکروب هایی در آب دهان سگ هستش، یک بیماری هایی هستش، او بیماری ها در گوساله هم ممکنه باشه، در گرگ هم، در خیلی چیزهای دیگه هم میتونه باشه. این طوری داریم در نظر میگیریم گرگ داشته باشیم، میخوره آدمو دیگه، شب بلند میشیم میخوابیم صبح یک دستت نیست، خیلی
خودت نیستی.
پس ببینید این که ایشان این مسائل رو میفهمن قطعا مسئله اشتباهیه. بعد میفهمن بنابراین مطلوب است که هر انسانی خودش متذکر و اهل یاد خدا و اخلاص باشد تا خودش نبی گردد و به او وحی شود و حقیقت و آنچه خدا از او میخواهد تکلیفش را بشناسد، چون خداوند او را بر همین ویژگی و استعداد سرشت و امتحان کرده. بیا آجون شما، من دارم میگم ارسطو رئیس العقلا گیر کرده در یکتایی خدا، میگه ما حدود 55 تا معرک لایتحرک داریم که این عالم رو در نظر گرفته، واجب الوجود داریم، کثرت نسبت به واجب الوجود خواهد شده. بعد شما میگی آقا شما یاد خدا باش، اخلاق و عمل، اولی که ما میخوام خدا رو واحدی رو باید در نظر بگیریم. میخوام میگم که باید نیاز دارد باب تعلم منزیل که ما آموزش بده، ما درس بده و خیلی از مسائل دیگه به همین صورت. و شما میفهمونید اگه شما یاد خدا باشی، اخلاص هم داشته باشی، خود نبی میشی و بهت وحی میشی و حقیقت آن چی که خدا میدانیم، یعنی تکالیفش هم میشنید. تکالیفش از کجا میشنسیم؟ تکالیفش از وحی میشه، بعد از کجا معلوم بودید که به ما وحی میشه؟ واقعا نای خداست. عرض کردم که ممکنه که شیطان بسیار مبخ و چجوری وحی میشه؟ وحی در خواب میشه، وحی در کشف میشه. ما کجا بفهمیم ما غیر معصوم که این فعلی که در خواب دیدیم واقعا فعلا نایی رحمانه یا نایی شیطانه؟ معصوم میتونه تشخیص بده، بله معصوم میتونه تشخیص بده. یعنی در خواب حضرت ابراهیم میان میگن فرزند اسماعیل رو ذبح کن، بلند میشه، شک کم داره چون معصومه، میتونه تشخیص بده خواب رحمانی یا شیطانی، کارش انجام میده. حالا بنده الان بیاد تو خوابه من میگم پسر تو ذبح کن، بعد کارو باید بکنم منده بچه‌ام، باید بخونم ذبح کنم، کجا معلومه که خواب نایی شیطان نباشه؟ خب پس این مسئله رو چون ما قبلا به تفصیل دو جلسه بحثشو کردیم دیگه تکرار نمی‌کنیم. این مسئله رو ما قبول نداریم، اینکه وحی بشه حقیقت، وحی بشه بعد آیا ما بی‌نیاز از انبیا بخوام بشیم؟ یک وحی مستقل در عرض انبیا بشه، خیر، اگه انبیایی که همون وحی کفایت بکنه، مستمسکمون انبیایه. اگه غیر از انبیا بخوام در نظر بگیریم، دوباره بعد اون وحی عرضه کنی به انبیا، پس میزان ما حرف انبیای دیگه، چه کاریه؟ و تکلیف بخوام به دست بگیریم، تکلیف های شریعت دیگه، شریعت اومده که تمام اینها رو تابع شریعت نبی اکرم بخوام بشیم، همینطوریه دیگه. بعد آیاتی رو میرن تا که چنین شود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس رو نیافردیم مگر اینکه عبادت هم کنن. خب از اینا میخواد استفاده بکنه که انسان مستقل میتونه تزکیه بکنه، در اخلاص داشته باشه، در ارتباط با خدا، خدا رو که بشناسه، شریعت هم بشناس و دین هم تکلیف و همیشه هم بشناس، عمل میکنه. میگه آیه و ما خلق تو جن و انس الا لیعبدون، لیعبدون لیعرفون، یعرفون از کجا؟ گفتن که از انبیا باید بگیری. یعرفون از کجا باید بگیری که متوقف عبادت به معرفته؟ ما باید و نبایت های دینی که نماز بخونیم، روزه، خمس، زکات، حج، اینا رو کجا باید بگیریم؟ اینا متوقف این عملکردها که همه اینا میشه اطاعت از او، متوقف به شریعت معصومه، به تنهایی که نمیتونیم یه چیزا برسیم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، میگه که واتقوا الله، تقوای خدا پیشه کنین، خدا ترس باشین، خدا تقوا، خدا ترس باشه، همین عرض کنیم، یک خدایه، دو خدایه، چه خداییه؟ عرض کنیم اینا انبیا باشن که ما آموزش بدن، هرچند که با عقل میگم محال نیست، بعیده، محال نیست بهش بدی، بعیده. گاهی اوقات بوده که اینها نتونستن چیکار کردن، میدونی چی هم در درونشون حس پرستش داره، بت تراشیدن، بت رو عبادت کرد، گاو رو عبادت کرد، ندونی گاو، ستاره رو عبادت کرد، خورشید رو عبادت کرد، ماه رو عبادت کرد، میدونی گوساله رو عبادت کرد. و خدا شما رو میامرزه و خدا بر همه چی داناست. ترس خدا از خدا شما میاموزه، بله اینا رو همه در نظر میگیره، این هیچ گونه منافاتی با این نداره که انبیا بخوام بیارم از شرایط رو استفاده بکنم. یا این آیه میفرمایم قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. سوره مبارکه کهف آیه 110، این آخرین آیه سوره مبارکه کهف، میگه بگو که من فقط بشری مثل شما هستم. اینجا داره میگه که من مثل شما هستم، یوها رو مطرح میکنه، اتفاقا میگه ما ظاهر مثل شما یک بشرم، یه انسانم، اما شما وعی نمیشه به ما میشه، بعد شما میگه وعی چیز همگانیه. اینجا میزش بخواد بگه اصلا من با شما تفاوت هم نیه، من با شما این که نبیم بخاطر نیست که چشم من قشنگ تره، چشمای قشنگ زیاده توی دنیا، یا چشم من سه تایه مثلا، چشم شما دو تایه، موهای من مثلا توی شونه موهای شونه میشونه، مثال میخوام بذارم، دلیل برای این نمیشه که هر کی موروشونشه این پیامبر ماه، نه، هر کی گندم گونه پیامبر ما، وحی میشه، اتفاقا داره میزو میرسونه، میگه من چنان ظرفیت وجودی و منتخب از ذات ربوبیت هستم که به شما وحی نمیده، به من داره وحی میرسونه، وحی داره به من میده، انا انزلناه فی لیلت القدر، کل حقایق قرآن در شب قدر در وجود من خداوند به ودیعه گذاشت، به من نازل کردش. خب بگو که من فقط بشری مثل شما هستم، به من وحی میشه. خب حالا چی؟ خدای شما خدای یکتاست، پس آن که به لقای پروردگارش امید دارد باید عمل شایسته انجام دهد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک قرار نده. جالب اینه که ما روایات زیادی داریم، حالا اینجا هم در حاشیه بگم این آخرین آیه سوره کهف روایاتی داریم، اگر چنانچه این آیه رو قبل خواب بخونی در ساعتی که بخوای از خدا بخوای بلند میشی. بله، مثلا نماز صبح، نماز صبح میخواد قضا نشه، مثلا نماز صبح این آیه رو بخونی. حالا یه روایت چون بگم روایت زیاد دیدم من، در جلد 73 بهار صفحه 202 به بعد از امام صادقه فرمودن هر که وقت خواب آیه آخر سوره کهف قلنا بشر مثلکم یوها بخوانه، هر ساعت بخواهد بیدار شود. حضرت فرمودن هر ساعت بخواهد بیدار، و اگه قبل خواب بخونه خود، حالا این ساعتی که خودش چقدر اجر و پاداش داره. همین آیه، ولی کل آیه دیگه، قلنا بشر مثلکم اینجا آورده بخونه. یا در روایتی دیدم در جلد 36 بهار حدیث 106 از امام صادق علیه السلامه فرموده، اینجا میگه که فلیعمل عملا صالحا. این عمل صالح چی عمل؟ امام صادق فرموده منظور شناخت ما اهل بیت، حرکت بکنه در معرفت ما اهل بیت. ولا یشرک به عبادت ربه احدا. چی؟ امام صادق فرموده منظور تسلیم به ولایت علی ابن ابی طالب و اینکه در خلافت شخصی که شایسته خلافت نیست با اون شریک نکنه، لا یشرک، میشه مشرک. اون کسی که حجت خدا نیست و حجت اون خدا بدانی، پس اون خدا تو اونو نفرستاده، تو به خدای دیگه قائلی، تو شدی مشرک. لذا روایتی آوردن که کسی که امیرالمؤمنین رو قبول بکنه این مؤمن، کسی که امیرالمؤمنین رو انکار بکنه فقط کفر، کسی که امیرالمؤمنین رو بخواد بعد از کسان دیگه در نظر بگیره. تعابیر عجیبی داریم در این خصوص. خب بعد فرمودن اما متاسفانه بیشتر مردم به ظلمت این عالم جسمانی روی آوردن و از پروردگارشان غفلت میکنن، در نتیجه این طریق، یعنی چی؟ طریق وحی الهی را جز گروه اندکی مانند انبیا و اولیای الهی نمی پیمایند. به همین سبب خداوند برای دیگر فرزندان آدم راه واسطه یا خلیفه‌ای که آنها را برساند و با خدا آشنا کند گشود. میگه اینا چون غفلت ورزیدن خلیفه فرستاد. ما میگیم از زبده‌ای نیستش که اگه یه بنده خدایی هم باشه ممکنه که اشتباه بفهمه در مسائل معرفتی. مگه حالا ارسطو که در مقابل با سوفسطائی ها بود این همه کارا کرد، آخرش هم مشرک بود، به تعبیری که محرک لا یتحرک و تعدادی میدونه، یعنی برای خدا خالص و بنده خدا فکر کرده چند تا محرک لا یتحرکه. با گشایش طریق واسطه و خلیفه دو اصل دیگر که مرتبط با مستخلف، یعنی خدایی که شناختش واجبه، نیز آشکار شود و آن دو از همان خلیفه و رسالتی است که او را برای معرفی خدا حمل میکنه. اگه یادتون باشه اولین کتاب سه اصل رو ایشون مطرح میکنه، میگه این مستخلف داریم، یعنی خدا، کسی که خلیفه انتخاب میکنه، و یک مستخلف داریم و یک علمیه که در ارتباط با همون حقیقت خلیفه در نظر میگیره، حجت در نظر میگیره. میگه دوتا هم مطرح میشه، یکی بعض خلیفه اینجا مطرح میشه، یکی رسالتی که او برای معرفی خدا حمل میکنه، به تعبیر علومی که باید او در نظر بگیره. خب ببینیم پس تا اینجا طریق عقلی باشه برای جلسه بعد، پس تا اینجا روشن بشه که این ادعایی که ایشان میکنه ادعای درستی نیست. حجت الهی من را نمیخوام ورود پیدا بکنن، قاعده لطف و در این کتاب ستارگان هدایت که ما نوشتیم آخرش سه تا پیوست داره، یه پیوست دارم در ارتباط با قاعده لطف، تغییرهای مختلف از اولین متکلمین شیعه یک به یک آوردن تا متأخرین، حتی از عامه که قاعده لطف و مطرح کردن ضرورت ارسال رسول و هدایت که به گردن خداست، به عهده خداست که چنین کاری رو باید انجام بده. او بحث اونجا مفصل ما بیان کردیم و اینکه فهمیدن حالا چنین و چنانه، نه به نظر من این یه ادعاییه، یه ادعاییه که ایشان اینو مطرح فرمودن و مسئله درستی نیست. خب خسته نباشید، انشاءالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.